بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. امروز مطابق روایات میلاد مبارک امام هادی امام دهم است و در آستانه عید ولایت عید قدیر قرار داریم. حدیث اخلاقی امروز رو از کلمات پیغمبر اکرم درباره علی علیه السلام انتخاب کردیم. حدیث و محدث بحرانی در کتاب نور الثقلین، تفسیر نور الثقلین در جلد پنجم صفحه 73 نقل کرده است. عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال ان الله عز و جل عهد الیه ان الله عز و جل عهد الی فی علی ابن ابی طالب عهدا. پیغمبر فرمود خداوند یه پیمانی از من درباره علی علیه السلام گرفته. کانه از حدیث استفاده میشه که خداوند اول سربسته و به طور مجمل عهد از پیغمبر گرفت. خداوند وحی فرستاد من از تو عهدی درباره علی گرفتم. قلت یا رب بینه لی، این عهد و پیمانو برای من تبیین کن. قلت یا رب بینه لی. قال، پنج تا جمله درباره فضیلت امیر مؤمنان فرمود. قال، خداوند فرمود ان علی رایت الهدى، علی پرچم هدایت و امام و اولیایی، پیشوای دوستان من است و نور و من عطاعنی نور است برای کسی که مرا اطاعت کند. و هو الکلمت التی الزمتها المتقین و هو الکلمت التی الزمتها المتقین، این همان کلمه است که من الزام به متقین کردم. اشاره به آیه 26 سوره فتح که شرح خواهم داد. و هو کلمت التی الزمتها المتقین المتقین من احبه، آخرین جمله من احبه احبنی و من اطاعه اطاعنی، کسی که علی را دوست بدارد مرا دوست داشته و کسی که او را اطاعت کند مرا اطاعت کرده است. حدیث بسیار پرمعنیه، دستوری است که خداوند به پیغمبر اکرم داده و مقامات علی علیه السلام در 5 جمله بیان شده. اول این است که پرچم هدایت در میدان جنگ، در بیابانها، در قافله هایی که با هم حرکت می کردن، برای این که افراد گم نکنن مرکزیت رو، یه پرچمی می دادن به دست کسی، نگاهشون به اون پرچم باشه، بیان پراکنده نشن، گم نشوند. در مسافرت هایی که زوار به خانه خدا می کنن، بسیاری از کاروان ها هستن برای اینکه نفراتشون زن و مرد گم نشن در میان جمعیت، پرچمی خاصی درست میکنن، هر کدام به شکلی و هر کدام به رنگی، میدن دست یه نفر، میگن همه تون نگاه به اون پرچم کنید و بیایید، همه نگاه به اون کنید و بیایید. این پرچم هدایته. علی علیه السلام وجودش پرچم هدایت. گم کرده راه‌ها باید از همه جا چشم به او بدوزند و به سوی او بیان، تا از بیراه نروند و از جاده اصلی بیان. بعد می‌فرماید و امام و اولیایی، پیشوای دوستان من است و نور من اطاعنی. ببینید این 3 کلمه پیامی داره. شیعه علی بودن این است که به سوی اون پرچم حرکت کردن، پیرو علی بودن این است که امام باشه، مقتدا باشه، اسوه باشه، الگو باشه در علم، عدالت، تقوا، امانت، شجاعت، بی‌اعتنایی به دنیا. بنده نه اون پرچم رو عنایت کنم و به سویش بروم ادعا کنم دوست علی هستم، نه امامت و نور من اطاعنی. نور چیزی است که همه چیز رو به خودش جذب میکنه. میگن شب تاریک در وسط بیابان اگر یه آتشی روشن کنید و نوری بدهد، از تمام اطراف بیابان حیوانات به سوی اون میان. نور جاذبه داره، افراد به سوی خودش جذب میکنه. در عالم انسانیت هم همینطور. علی نور من اطاعنی است. مسیر با نور علی باید رفت و با نور علی روشن باید کرد. متاسفانه پیوندهای بسیاری از پیروان این مکتب به آن حضرت پیوند محبت، نه پیوند امام و مأمون، پیوند توسل و حاجت، نه پیوند راه نما و راه بر. اونی که مهمه پیوند نور من اطاعنیه. نور وجود او باید تمام کسانی که خدا را اطاعت میکنن به سوی خود جلب کنن، زندگی را از او بگیرن، اخلاق، تقوا، عبادت، زهد. پیوند ما فقط نباید پیوند محبت باشه یا پیوند توسل و شفاعت. و اما چارمش مفعل یه همون کلمه ایست که الزام به مؤمنین کردم. این اشاره به یه آیه از قرآنه، آیه 26 سوره فرق می فرماید فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. بعد از اون همه قوقا و مشکلات و زحمات، خداوند آرامش رو به پیغمبر و به مؤمنان نازل کرد. و الزمهم کلمت تقوا، کلمه تقوا رو به اینها ملزم کرد. کلمه یعنی چه؟ بسیاری از مفسرین گفتن کلمه یعنی روح، همونطور که در باره حضرت مسیح می فرماید کلمه بود که القاها الی مریم، یعنی روح الهی، یعنی یه روح پاک. الزمهم کلمه تقوا یعنی روح تقوا رو به مؤمنین الزام کرد، قرار داد. مؤمنان در پرتو علی علیه السلام با تقوا میشن. اون کلمه تقوایی که القاء به مؤمنین شده و سبب هدایت اون هاست، وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام. در روایت هم داریم فرمود نحنو کلمت التقوا، ما این کلمت التقوا که خداوند اون را به مؤمنان داده، آرامش داده، سکینه داده و کلمه تقوا و روح تقوا داره. در پایانم می فرماید من احبه و احبنی و من اطاعه و اطاعنی. محبت علی محبت خداست، اطاعت علی اطاعت خداست. در مقابل کسانی که تبلیغات مسموم می کنن، مخصوصا این وهابیین متعصب که واقعا چهره اسلام رو مخدوش کردن، همه مسلمانان رو تکفیر میکنن بر اثر جهل و بیخبری از دستورات اسلام، نه توحید و شرک رو فهمیدن، نه توسل رو فهمیدن، نه شفاعت رو فهمیدن، نه بدعت رو فهمیدن، یه واژه های روشن اسلامی رو نفهمیدن، یه برداشت های غلطی از این چند واژه، واژه توحید، شرک، بدعت، توسل، شفاعت، عبادت، شش تا واژه هست که اینها اشتباه کردن در فهم اون و همین سبب شده خودشون رو بندگان برگزیده خدا و موحدان راستین و همه مسلمین رو مشرک، کافر، محدور الدم. این گروهی که در عراق دارن خون می‌ریزند، خون شیعه و سنی را هر دو میریزند و مباح میدانند، به خاطر همین اعتقادهای غلط وهابیگری افراطیه. اخیراً یه عده روشنی در بین اونها پیدا شدند و حاضر نیستند دیگران تکفیر کنند و حاضرن بحث کنند، گفتمان داشته باشند، اما اونها ابداً به قدر متأسفان که حاضر نیستن یه جمله با شما بحث کنن. پیشوای اونها در کتابش وقتی میخواد با مخالف بحث کنه میگه ایها المشرک الکافر، یعنی اول داوریشو کرده پیش از بحث، خطاب مشرک و کافر هم میکنه. به کی میگه؟ علمایی که بر خلاف ما قیام کردن که علمای اهل سنت هم. ایها المشرک الکافر، توحید یعنی این، عبادت یعنی اون، شفاعت یعنی این. و میگه شماها از مشرکان اصل جاهلیت هم بدتر، از بت پرست. آدم وقتی میخواد بی حساب و بی منطق صحبت کنه هرچی سر زبانش آمد میگه، از اونها هم بدتر، یه منطقه های عجیبی. خب شما وقتی این بیان پیغمبر رو در باره علی میشنوید، متوجه می شوید که این حرفا بی اساسه. من اطاعه و اطاعنی، علی علیه السلام در مسیر اطاعت خداست، اطاعت و اطاعت خدا، محبت و محبت خدا، هرچه هست خداست، همه اینها در مسیر پروردگاره. حقیقت توحید همینه که ما اولیاء الله رو هم به خاطر اولیاء الله بودنشون دوست بداریم، اونا رو رایت خدا بدونیم، معبود نمیدونیم، اونا رو کلمت و تقوا میدانیم. من این جمله رو عرض کنم، این بحث تمام کنم. در دنیای مملکت است، به نام مملکت جمهوری اسلامی ایران که معروف به تشیع از همه جا بیشترند، ولو شیعیان در بلاد مختلف عالم هستند، ولی کشوری که مشهور معروف به تشیع اینه. به عقیده من یه مسئولیتی ایجاد میکنه برای ما، یعنی صلاح ما صلاح مکتب ما میشه، فساد ما فساد مکتب ما میشه، زین و شین مکتب میتونیم باشیم. نباید این آلودگی ها باشه، نباید این بندابارا های اخلاقی باشه. روز به روز من نمیدونم چه دلیل داره، چه نیازی هست که ما مظاهر بی بندباری رو هی توسعه بدیم. بریده های روزنامه ها رو از شهرستان ها برای ما می فرستن، در فلان شهرستان آگهی کردن مفصل که بساط دف و تنبور و فلان و اینها در فلان ایام به مناسبت عیده غدیر برپاس، ایها الناس بشتابید، اصلا تو تیتر اینا رو می نویسن، آگهی می کنن. شما خیال می کنید با بی بندوباری به جایی می رسید؟ با آلوده کردن نسل جوان به جایی میرسیم؟ خب اینا سبب میشود اون جوان اصیل مجاهد مبارز جانبن کف دیگه از دست بره. در میان توصیه هایی که یکی از رؤسای جمهور دشمنان اسلام کرده، توصیه کرده از که از جوانان مسلمان دو چیز رو بگیرید، شیعه ها قرآن و امام حسین، از اونها بگیرید تا اینها در مقابل ما مقاومت نکنن. قرآن رو بگیرید، امام حسین رو بگیرید. من امیدوارم انشاءالله در مقابل توطئه دشمنان بیدار باشیم، مطبوعات دامن نزنن به فساد اخلاق، برنامه های صدا و سیما، برنامه های جشن ها، برنامه های ارشاد، این برنامه ها دامن نزنن، اینا به نفع هیچ کس نیست. خیال کنیم اون جناح از بین میره این جناح میمانه، والله اشتباهه. اگر این جوانان آلوده فساد بشن و از دست برن، هممون زیان میکنیم، هممون خسارت میبینیم. ایامیست که باید تجدید بیعت با وجود مقدس مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام بکنیم، و روز شنبه هم که میدانید روز عید غدیر است، و البته روز جشن و شادمانی و پیوند مجدد و بیعت مجدد با امیر مؤمنان است، و هفته آینده هم که باز درس ادامه دارد انشاءالله از یک شنبه، دعا کنیم خداوند ما را از شیعیان مخلص علی علیه السلام قرار بده و خداوند ما را آبروی برای این مکتب قرار بده و رابطه ما رو در دنیا و آخرت از این بزرگوار و فرزندانش و همسرش قطع نفرمایه. برگردیم یه جنبندی امروز میخواهیم روی مسئله ختان النساء بکنیم و این بحث رو تمامش کنی. حدیث از نور سقدین جلد 5 صفحه 73 در مسئله ختان و نساء جمع‌بندی به اینجا رسید. خوب دقت کنید در آی زمان به اینجا رسیدیم که ما دلیل قانع کننده ای بر استحباب پیدا نکردیم. چرا؟ برای اینکه مهمترین دلیل اجماع. اجماع هم خواهیم دید که مدرکیه و معمول این است که روی اجماع مدرکی به عنوان دلیل مستقل نمؤید تکیه نمی کنند. به علاوه این اجماع هم اونقدر که خیال می کنی محکم نیست. بعضی از برادران کمک کردند و سیدی های کتاب های فقهی رو که بیش از 1000 کتاب فقهی روی اون هست به وسیله کامپیوتر بررسی کردن. از میان این بیش از 1000 کتاب 20 و چند تاش فقط مسئله خفض جواری و ختان و نساء بحث کرده. در میان بیش از 1000 تا فقط حدود 20 کتاب متعرض این شد، یعنی اجماع بر محور همین 200 کتاب دور میزنه. بسیاری از قدما سکوت کردن، بحث ختان و نساء نیوردن. بسیاری از متوسطین و متأخرین و بعضی از معاصرین سکوت کردن. اجماعی است که این شکلی بله، علمای طراز اول هر عصر 20 نفر نیستن، 1000 نفر هم نیستن، بفرماد 200 نفر هم. 1/10 این ها آمدن این مسئله متعرض شدن، بازم کافیه. بدونیم اجماع بر چی محوری توی این مسئله داره دور میزند. علاوه بر این که اجماع مدرکی هست، پایه اجماع هم اونچنان که خیال بکنه محکم نیست. و دلیل مهم دیگر روایات بود که بر محور کلمه مکرمت دور میزد. مکرمتون لنسا، آمدیم کلمه مکرمت رو گرفتیم و گذاشتیم مقابل بقیه روایات و نتیجه گرفتیم که مکرمت یه لفظ مجملیه، ازش مستحب در نمیاد. نه خیلی، به اینکه فرمود لا واجب لا مستحب بل مکرمه. لا واجب، الان عرض میکنم، لا واجب ولا مستحب بل مکرمه. مکرمه یعنی چه؟ یعنی یه چیز مطلوب عرفی. افضلم یه چیزیست که دارای آثار مطلوب عرفیه است. خود کلام پیغمبرم داره. این باعث می شود در تمام وجود مرئه یه اثری بگذارد، اثری از نظر جمال و کمال، هم برای زوجش بهتر است هم برای زوجه بهتر است. مکرمتون فضیلتون، یعنی مکرمتون عرفیه، فضیلتون عرفیه، چون باعث جمال و کمالی برای اون میشه. ظاهرش اینه. اجازه بدید ما چکار کنیم، بیایم یه خودی از چاپی ها شاید بیاریم، چون ما اینی که داریم میگیم فلان خطیه، وقتی چاپی بشه اهمیتش بیشتر میشه. در میان کلمات بزرگان کلامی از مرحوم میرزا قمی در جامع شتات اخیراً به دست ما آمد. میرزا قمی هم همین مسیر رو کما بیش داره طی میکنه، شاید بهتر از دیگران وارد این مسئله شده. جامع شتات صفحه 614، اونجا مشتات ها یه جلدیه، نمیدونم اخیراً تجدید چاپ شده نشده، چهار جلدی شده. بعد مسائلی از ایشون سوال کردن در ابواب مختلف فقه و در مسائل اصول دین و حتی گاهی در ادبیات فارسی عربی سوالاتی ازشون کردن. مجموعه سوالات ایشون جمع آوری کرده، یه مجموعه جالبی هست به نام جامع الشتات. از جمله سوالاتی که ازشون کردن راجع به ختان و نساء بوده، ایشون هم آمده و این مسئله رو متعرض شده. عبارت ایشون رو دقت کنید، میگه و اما سؤال عن خفض الجواری فلا خلاف فی استحبابه، اختلافی نیست، تعبیر به اجماع نمی کنه. فلا خلاف فی استحبابه و عدم ظهور الخلاف مبتداس، عدم ظهور الخلاف و عدم ظهور الخلاف یکفی للمسامحه فی السنن. میگه چون جزء مستحبات است، در ادله مستحبات هم ما قائل به مسامحه در ادله سنن هستیم، عدم ظهور خلاف رو قناعت میکنیم، ولو 20 نفر از تمام علمای قرون اعصار این رو متعرض شده باشن. حالا اگر کسی مثل ما قائل به تسامح در ادله سنن نباشه، نمیتونه با این حرف موافقت کنه. و این کان الاخبار لیست به صریحت فی الاستحباب، ایشون هم اعتراف میکنه که اخبار صریح در استحباب نیست. چرا؟ بل فی بعضها نفی کونه من السنه، بل فی بعضها نفی کونه من السنه. خب الحمدلله موافقی پیدا شد، ایشون هم میگه اخبار این مکرمت صراحت در استحباب نداره، در بعضی اخبار داره نه واجب نه سنته، بنابراین اخبار ظهور کافی نداره. اجماع هم که لا خلافه، منتها چون تسامح در ادله سنن قائلیشون هست، به این وسیله آمده حکم استحباب کرده. توجه دارید؟ تسامح در ادله سنن ما قائل نیستیم، ما میگیم مستحبات به دلیل معتبر باید ثابت بشه، واجبات به دلیل معتبر، بدون دلیل معتبر نه قائل به وجوب میشیم نه قائل به استحباب میشیم. که رساله درباره این باید نوشت و نوشتیم. بله، بعد انشاءالله رحمان یه وقت مفصل روایات تسامح در ادله سنن، روایات زیادی هست، این روایات بخونیم و ثابت بشه این معنا. نما ادعی قائلن به این که ادله سنن تسامح نمیشه، واجبات دلیل معتبر میخواد، مستحبات دلیل معتبر میخواد، مکروهات دلیل معتبر میخواد، بدون دلیل معتبر هیچ کاری نمیشهد کرد. خب پس ما رو مبنای خودمون داریم صاف میاییم، یعنی برای ما این حکم ثابت نشد. و اما از نظر موضوع بله، صاحب ریاض هم که دیدیم از باب تسامح ذکر کرد، ایشون هم بله، ولی با این صراحت که مرحوم جامع الشتات، مرحوم میرزای قمی در جامع الشتات گفته، اونها با این صراحت نگفتن این حکم. و اما موضوع امروز باید این تمام بشه دیگه. و اما از نظر موضوع، از نظر موضوع هم مطلب همان است که در حدیث محمد ابن مسلم آمده است. پیغمبر اکرم به ام حبیب فرمود نباید اون عضو کوچک مخصوصی که در قسمت فوقانی محل واقع شده این از ریش قطع کرد. فرمود مثل شم و رائحه، یعنی مختصر، فرمود یه مختصر باید از اون برداشته شود. یکی از فقهای عامه است به نام وهبه از زهیلی که سابقا هم عرض کردم کتابی نوشته به نام فقه الاسلام و ادلته، یک کتاب مبسوطیه، مباحث رو به طور اجمال و خلاصه خوب جمع کرده، الفقه الاسلامی و ادلته. این در کتاب الفقه الاسلامی و ادلته جلد یک صفحه 461، جلد یک 461 عبارتی داره، این عبارت قابل ملاحظه است. میگه والختان فی المرأه، ختان در مرأه، قطع و ادنا جزء من الجلده، یه جزء کوچکی از پوسته، التی فی اعلی الفرج، قطع جزء کوچکی از آن پوسته. نه این است که استیصال یعنی از اصل برداشتن و از اصل قطع کردن. نتیجه بگیرم، این هیاهویی که بعضی از روشن فکران و غیر روشن فکران و شبه افکنان درباره اسلام، درباره این حکم راه انداختن، نه حکمشو فهمیدن نه موضوعشو، خیال کردن اسلام دستور داده مرأه رو ناقص کنید. اصل استحبابی زیر سؤاله، موضوعش هم یه موضوع بسیار کوچک و بسیار کمی هست، شبیه کنار زدن یه پوسته و به قول وهب زهیلی قطع ادنا جزء من الجلده. این حیاهوی شبه افکنان به خاطر بیخبری از حکم و بی خبری از موضوع، اگرم من معطلتون کردم برای این، برای جوابی که به شبه افکنان بدهیم بوده است. اگرم مستحب باشه چیز مهمی هم نیست، فرض کنید بگیدم مستحب، چیز مهمی نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.